ای کاش می توانستم علاوه بر داستان زندگی ثریا، داستانهای زندگی دیگران را هم بگویم. دلم می خواست می توانستم زندگیهای غمبار زنان جوانی را بگویم که از بخت بدشان در مقطعی از زندگیشان در تیررس نگاه هرزه قائد اعظم قرار گرفته و سپس به چشم خیش دیده بودند که چگونه ناگهان زندگیهایشان به طرز فاحش و موهشی دچار تغییر شده است. دلم می‌خواست با بیان این داستان‌ها ثابت می‌کردم این نظام فاسد همدستان بیشماری داشت و به لطف همین همدستان موفق شد برای مدت‌های طولانی به حیات خیش ادامه دهد. اما یافتن این زنان کار ساده‌ای نیست. موقعی که ترابلوس پایتخت لیبی از چنگ حامیان قذافی بیرون آمد و به دست انقلابیون آزاد شد، خیلی‌ها از لیبی گریختند. اینها کسانی بودند که نگران همکاری‌هایشان با قذافی و رژیمش بودند. بخشی از زنان و دختران حرمسرای قذافی نیز از کشور فرار کردند. مگر نه اینکه آنها در باب العزیزی زندگی کرده بودند. مگر نه اینکه آنها معمولاً یونیفرم نظامی می‌پوشیدند و از امتیازات انحصاری مخصوص اطرافیان نزدیک دیکتاتور برخوردار بودند. در ظاهر همه چیز علیه این زنها بود. عموم مردم آنها را شریک و همدست و همراه قذافی می‌پنداشتند و در نتیجه غالب این زنها ترجیح دادند ریسک ماندن در کشور را قبول نکنند. آنها می توانستند در لیبی بمانند و برای انقلابیون تازه به قدرت رسیده توضیح دهند که نه تنها شریک و همدست قذافی نبودند که قربانی او بودند و اتفاقاً بیشتر از هر کس دیگری هم مورد آزار و اذیت‌هایش قرار گرفته بودند. اما در فضای انقلابی پس از مرگ قذافی که احساسات بر منطق غلبه داشت، گوش شنوایی برای شنیدن این توضیحات وجود نداشت و فرار تنها گزینه مناسب به نظر می رسید. آنها پیش خودشان حساب کرده بودند که رژیم تازه لیبی هیچ ترحمی در حقشان نخواهد کرد. زیرا از چشم عموم مردم آنها مشتی فاحشه بودند که نیازهای شهوانی کثیف دیکتاتور را برآورده می کردند. غالب این زنان و دختران بخت برگشته با توجه به قطع همه پیوندهای خانوادگیشان از مدتها قبل حالا می کوشیدند در تونس، مصر یا بیروت به زندگی خود ادامه دهند. و متاسفانه غالب آنها برای امرار معاش در این کشورهای تازه هیچ کار و حرفه‌ای بلد نبودند جز تنفروشی. این تنها حرفه‌ای بود که آنها از ارباب و رهبر سابقشان یاد گرفته بودند. برخی از زنان حرمسرای قذافی در پی آغاز انقلاب از چند ماه مانده به مرگ قذافی به مناطق روستایی لیبی پناه بردند تا در معرض انظار عمومی نباشند. برخی از آنها در دوره‌ای که قذافی هنوز بر سر کار بود به دستور او با محافظان مذکرش ازدواج کردند. اینها زنانی بودند که قذافی حسابی اسارهشان را کشیده و دیگر از دستشان خسته شده بود. در موارد بسیار معدودی برخی از آنها به دستور قذافی با اقوام مذکرش ازدواج کردند. این مردها از واقعیت‌های مربوط به زندگی همسرانشان بی اطلاع بودند. قذافی این زنها را برای ترمیم پرده بکارتشان به خارج می‌فرستاد تا آنها بتوانند خودشان را به عنوان دخترانی باکره به شوهران آیندهشان جا بزنند. در مواردی برخی از زنها مجرد باقی می‌ماندند که البته موقعیت بسیار دشوار و قامزی برای آنها بود، زیرا زن مجرد در لیبی در معرض انواع تهمت‌ها و نگاه‌های مشکوک قرار دارد. در لیبی روابط میان دو جنس در خارج از چارچوب زناشویی خلاف قانون است و اگر مشخص شود زن مجردی دارای رابطه نزدیک با مردی است، در معرض خطر دستگیری و زندان قرار خواهد گرفت. هر زنی به این جرم دستگیر و محاکمه شود به بهزیستی فرستاده می شود و تا زمانی که خانواده او برای سرپرستیش اعلام آمادگی نکند یا شوهری برایش پیدا نشود همانجا باقی خواهد ماند. بنابراین عملاً هیچ زنی جرأت پیدا نمی کند علناً بگوید قذافی با او رابطه جنسی داشته است. حتی کسی جرأت نمی کند بگوید قذافی به زور او را مورد تعرض قرار داده است. چون این اعترافی به منزله خودکشی است. لازم به گفتن نیست، تقریبا همه این زنها در معرض انتقامگیری‌های اعضای مذکر خانواده‌هایشان قرار داشتند. آنها باعث شرمساری خانواده شده و ننگ به بار آورده بودند و این ننگ و بی‌آبرویی فقط با کشتن آنها پاک می‌شد. پای خطرات دیگری هم در میان بود. جوانان انقلابی و اقوام کسانی که به دست عوامل رژیم قذافی به شهادت رسیده بودند، تشنه انتقامگیری از هر کسی بودند که به نحوی از آنها در ارتباط با قذافی بود. و چه کسانی بهتر از فواحش قذافی برای چنین انتقامگیری هایی؟ علاوه بر این، حامیان قذافی هم بنا به دلایلی خاص خودشان مایل به کشتن و حذف زنانی بودند که سابقاً در حرمسرای قذافی در باب العزیزیه سکونت داشتند. این زنها به دلیل نزدیکیشان به رهبر شاهد بسیاری از روابط و حوادث بودند و شهادت آنها می توانست برای حامیان رژیم سابق یا دقیق تر بگوییم عوامل رژیم سابق خطرناک باشد. در آوریل 2011 زمانی که انقلاب علیه قذافی شروع شده بود اما او هنوز در پایتخت ترابلوس بر سریر قدرت بود، زنی پا پیش نهاد. فقط یک زن، آن هم درست در بحبوحه نبردها میان مخالفان و موافقان قذافی. این زن 52 ساله که خودش را بادیگارد سابق قذافی معرفی کرد، به صورت داوطلبانه و با حالتی بسیار جدی و مؤثر در برابر دوربین‌های تلویزیونی در بنغازی ظاهر شد. عینک آفتابی زده بود و پرچم انقلابیون را به دور خودش پیچیده بود. او گفت: برای زنانی مثل خودم که در دهه 1970 اشتباه کردیم و به سپاهیان به اصطلاح انقلابی قذافی پیوستیم متاسفم. ما به خلوص و پاکی قائد اعظم ایمان داشتیم، اما برای سالیان طولانی از سوی او مورد تجاوز قرار گرفتیم. این زن شجاع در حالی که مستقیماً به دوربین تلویزیون خیره شده بود، فریادکنان به طرفداران قذافی گفت: به شما التماس می کنم چشمهایتان را باز کنید. تا چه زمانی می خواهید چشمهایتان را بر واقعیتهای اطرافتان ببندید؟ از مردم لیبی، عربها و کل جهان درخواست می کنم انتقام همه زنهایی را که مورد تعرض و بی احترامی قرار گرفتند بگیرند. این پخش تلویزیونی همه مردم لیبی را در بهت و حیرت فرو برد. برای اولین بار کسی پیدا شده بود که داشت درباره زنان آمازونی قذافی و کارکرد واقعی آنها حرف می زد. برای اولین بار کسی پیدا شده بود که کلمه تجاوز را به صورت علنی بر زبان آورده و انگشت اتهام را مستقیماً به سمت شخص دیکتاتور نشانه گرفته بود. او خطاب به رژیم قذافی گفت: حالا دیگر وانمودسازی کافی است. تزویر و درویی کافی است. ای مردم لیبی، از خواب غفلت برخیزید. و سپس ناپدید شد. من تا یک سال بعد، تا آوریل 2012، نتوانستم این زن را پیدا کنم. او هنوز هم مثل یک سال پیش در برابر تلویزیون حالتی ستیزجو داشت. اندکی درباره زندگیش حرف زد و اینکه چگونه زندگیش به نابودی کشانده شده بود. به من گفت پس از پخش سخنانش از تلویزیون در آوریل 2010 به قدری تهدید به مرگ شد که اجباراً به مصر فرار کرد. او در مصر همه اطلاعاتی را که درباره رژیم قذافی داشت در اختیار اپوزیسیون و نیروهای ناتو قرار داده بود. کسی سعی کرده بود او را در مصر بکشد، اما هیچ کدام از این حوادث نتوانسته بود او را از ابراز مخالفت علیه رژیم قذافی باز دارد. او به لیبی برگشته، سلاح برگرفته و برای جنگیدن علیه عوامل رژیم قذافی به سرت رفته و تا آخرین نبرد برای سرنگونی دیکتاتور جنگیده بود. جبهه جنگ دقیقاً همان جایی بود که احساس می کردم بیش از هر جای دیگری در آن امنیت دارم. او دوشادوش انقلابیون و با نهایت شجاعت جنگیده بود. اما این باعث نشد که او قهرمان جنگ شود. تا قهرمان جنگ شدن فاصله زیادی داشت. اعترافات تلویزیونیش موجب چنان زلزله‌ای در خانواده‌اش شده بود که وصف ناشدنی است. برادرانش که حیثیت و شرف خود را برباد رفته می دیدند، مجبور به فروش خانه پدریشان و نقل مکان به شهر دیگری شدند. تهدیدهای مرگ همچنان ادامه داشت و او پیام دیگری دریافت کرده بود. اسمت در فهرست سیاه قرار دارد. ما به زودی می کشیمت. الله معمر لیبی. تعدادی از زنانی که مورد تعرض قذافی قرار گرفته بودند، موافقت خودشان را برای گفتگو با من ابراز کردند. بعضی از آنها را حضوراً دیدم، اما دیدارهایمان خیلی کوتاه و مختصر بود. چند تایی از آنها تلفنی به من گفتند که ما قدرت این را نداریم نزد یک خارجی اعتراف کنیم. یکی از آنها گفت: من ماجراهایی را که برایم اتفاق افتاده تا به حال برای هیچ کس، حتی نزدیکترین کسانم هم تعریف نکردم. لذا از بیان آن برای تو که یک خارجی هستی و درست نمی‌شناسمت معذورم. برای حل این مشکل از یک زن لیبیایی که طرفداریش را از پروژه تحقیقاتیم ابراز کرده بود، خواستم پای صحبت این زنها بنشیند و بعد حرفهای آنها را به من منتقل کند. زنها متقاعد شده بودند که شهادت‌های آنها اهمیت بسیاری دارد، اما فقط به این شرط حاضر به صحبت شدند که نه اسم‌هایشان هرگز ذکر شود و نه جزئیاتی که می‌توانست به آشکار شدن هویتشان منجر شود. یکی از زنها گفت: اگر روزی خبردار شوم که شوهرم یا بچه‌هایم از گذشته من مطلع شدند، بلافاصله خودم را خواهم کشت. اطمینان داشتم که او این حرف را همینطوری بر زبان نیاورده است. به این ترتیب موفق به جمع آوری داستان زندگی هایشان شدم. اینها عیناً همان حرف هایی است که آنها به من گفتند، بی هیچ تغییری، بی هیچ دخل و تصرفی. این زنها هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتند و داستان زندگی هر کدامشان مستقل از دیگری است. این روایت‌هایی که بر روی کاغذ آمده و من در اینجا نقلشان کرده ام صرفاً مواد خامی است که متأسفانه هرگز هیچ دادگاهی حاضر به استماع آن نخواهد بود. لیبی، آن زنی که در تلویزیون ظاهر شده بود، پیشنهاد می‌کند که من در این کتاب از او به عنوان لیبی نام ببرم. البته این اسم واقعیش نیست. افشای نام واقعیش می تواند برایش خطرناک باشد و حتی جانش را از دست بدهد. او با استفاده از این نام مستعار می خواهد امیدی را که به کشورش دارد ابراز کند. کشوری که عاقبت توانسته خود را از زیر یوغ قذافی خلاص کند. این زن نزدیک 30 سال همراه قذافی بود. با لحن غمگینی می گوید: برای خودش یک عمر است. زندگیم نابود شد. او در دبیرستانی در بنغازی تحصیل می کرد که تعدادی سربازان جوان مؤنث که فقط اندکی از او بزرگتر بودند به مدرسه‌اش آمدند و از او خواستند به کمیته انقلابی محل ملحق شود. این مربوط به اواخر دهه 1970 بود که کتاب سبز سرهنگ قذافی تازه چاپ و منتشر شده بود. قذافی در فصل سوم کتابش بر نقش و حقوق زنان در جامعه لیبی تأکید کرده و از آنها خواسته بود که خودشان را از شر زنجیرهایی که به پاهایشان بسته شده خلاص کنند. قذافی این مطلب را علاوه بر کتابش در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایش نیز تکرار می‌کرد. تبلیغات سیاسی نیز به روش‌ها و قالب‌های گوناگون این حرف رهبر را تکرار می‌کردند. قذافی می گفت همه زنها باید به انقلاب لیبی یعنی رژیم خودش خدمت کنند و به بهترین متحدان رهبر انقلاب یعنی خودش تبدیل شوند. ملحق شدن به کمیته انقلابی همچون امتیاز خاصی جلوه داده می شد که فقط به عده‌ای از برگزیدگان تعلق می گرفت. این تصور وجود داشت که فرد پذیرفته شده در کمیته انقلابی بلیت ورود به قشر نخبه کشور را دریافت کرده است و به همین دلیل لیبی موقعی که فهمید به عضویت در کمیته قبول شده غرق در شادی و افتخار شد. با این حال والدین لیبی یک جورهایی نگران بودند. واقعیتش این است که آنها هیچ گزینه دیگری در برابر خودشان نداشتند. اگر پدر و مادرم با عضویت من در کمیته انقلابی مخالفت می کردند، بلافاصله به زندان می افتادند. و بعد این دختر نوجوان در انبوهی از جلسات شرکت کرد و به انبوهی از سخنرانی‌های پرتمطراق گوش داد. قذافی هر از گاه به جمع دخترهای کمیته می‌آمد و به آنها روحیه می‌داد. دخترها آماده ارائه هر خدمتی به این مرد بودند. او همچون یک پیامبر برایشان سخنرانی می‌کرد و دخترها حاضر بودند هر کاری بکنند تا رضایت او را جلب کنند. دهمین سالگرد پیروزی انقلاب نزدیک بود. 10 سال پیش از این سرهنگ قذافی 27 ساله توانسته بود نظام سلطنتی لیبی را ساقط کند و زمام حکومت را به دست بگیرد. قذافی حالا می‌خواست مراسم 10 سالگرد این حادثه را خیلی عظیم و باشکوه برگزار کند. بسیاری از رؤسای کشورهای جهان به بنغازی دعوت شده بودند تا مراسم با حضور آنها برگزار شود. و در این میان زنان مسلحی مثل لیبی باید خودشان را همچون پیشتازان انقلاب و والاترین ثمره‌ای که انقلاب تا آن زمان به بار داده بود به رخ می کشیدند. لیبی ترک تحصیل کرد و همه زندگیش را وقف کمیته کرد. رژه رفتن و پرتاب RPG-7 و دیگر فنون نظامی را یاد گرفت. او گمان می کرد قذافی در مورد زنان سیاست کاملا درستی در پیش گرفته است. تصور می کردم قذافی قصد شکستن همه تابوهایی را دارد که تا آن زمان جلوی مشارکت زنان را در امور کشورشان گرفته بود. والدین از اینکه دخترهایشان به پادگانها بروند و خدمت نظامی بکنند عصبانی بودند، اما قذافی هیچ اعتنایی به این مخالفتها نمی کرد. غالب دخترها از سیاست‌های این چنینی قذافی استقبال می‌کردند. آنها شعار می‌دادند مرگ بر همه قید و بندهای سنتی، آزادی فراتر از هر چیزی. لیبی از زندگی با دوستانش در مرکز آموزش‌های نظامی لذت می‌برد. او هر زمان زندگی فعلیش را با زندگی قبلیش در کنار خانواده مقایسه می‌کرد، هیجان زده می‌شد. در روز اول سپتامبر 1979 تلویزیون دولتی لیبی مراسم رژه 10 سالگرد انقلاب به قدرت رسیدن قذافی را پخش کرد. رژه ها و از جمله رژه گردان های زنان خیلی خوب و باشکوه بود. دخترهای شرکت کننده در رژه در عصر همین روز مطلع شدند سرهنگ قصد دارد شخصا آنها را به حضور بپذیرد و ازشان تشکر و قدردانی بکند. به این ترتیب حدود 10 تن از این دختران شاد و مسرور به اقامتگاه قذافی رفتند. او خیلی جذاب و مسحور کننده به نظر می رسید. خوشوبشی با دختران کرد و بعد به آپارتمانش رفت. بادیگاردهای زنی که در اطراف قذافی حضور داشتند، از یکی از دخترها که فقط 15 سال داشت، خواستند به آپارتمان قذافی برود. آنها لباس سنتی لیبیایی ها را به او پوشاندند و انواع توصیه ها را در خصوص چگونگی تملق گویی از رهبر انقلاب و مدیحه گویی از انقلابش به او کردند. دخترک با شور و شعفی که نمی توان توصیفش کرد، وارد آپارتمان قذافی شد. او با بدنی لت و پار شده از آنجا خارج شد. دخترها موقعی که از قضیه خبردار شدند، حسابی جا خوردند. زندگی مثل سابق ادامه یافت. لیبی نزد خانوادهش برگشت، اما دیگر مثل سابق یک دختر درسخوان نبود. او روز به روز عصبی تر می شد و با این حال در جلسات کمیته انقلابی هم حضور می یافت. این جلسات را نظامیان زنی اداره می کردند که همگیشان حداقل یک بار گزارشان به اتاق خواب قائد اعظم افتاده بود. لیبی شاهد بود چگونه دخترهای دیگر گروهش یک به یک به ترابلوس، سرت یا مصرات احضار می شدند تا به قائد اعظم خدمت کنند. وقت و بی وقت ماشینی می آمد و آنها را نزد قائد اعظم می برد. گاهی وقتها حتی هواپیما هم فرستاده می شد. دخترها پس از بازگشت مشاهداتشان را به لیبی می گفتند و لیبی از شنیدن این حرفها سخت نومید می شد. اما چه کار می توانست بکند؟ آیا می توانست فرار کند؟ 6 ماه پس از مراسم و جشنهای اول سپتامبر، موقعی که قذافی به دیدن بنغازی آمد، نوبت لیبی فرا رسید. شبی چند زن مسلح یونیفرم پوش آمدند و لیبی را به اقامتگاه قائد اعظم بردند و سپس آمادهش کردند. لیبی که می دانست چه چیزی در انتظارش است، خیلی گریه و زاری کرد. او هق هق کنان گفت،
مادرم مرا خواهد کشت. لطفاً به من رحم کنید.
اما آنها هیچ توجهی به گریه هایش نکردند. او را به اتاق خواب قائد اعظم بردند، در را باز کردند و سپس به داخل هلش دادند. قائد اعظم که عبای ابریشمی به تن داشت، بیان که هیچ حرفی بزند کار خودش را کرد و سپس با زدن چند ضربه دست به پشت لیبی او را از اتاقش بیرون کرد. لیبی موقع خروج شنید که قائد اعظم میگوید
خیلی خوب بود دختر کوچولو.
لیبی هیچ چیز به والدینش نگفت. او در جلسات کمیته انقلابی هم هیچ انتقادی را مطرح نکرد، چون می‌دانست طرح کوچکترین اعتراض یا انتقادی از سوی شهروندان معادل با زندان و مرگ است. هر کسی که جرأت اعتراض کردن پیدا می‌کرد، از سوی رژیم به عنوان خرابکار معرفی و سپس سر به نیست می‌شد. همه گول تبلیغات و لفاظی‌های قذافی را خورده بودند و گمان می‌کردند او بزرگترین دوست، حامی و آزاد کننده همه زنان است. و در چنین شرایطی لیبی چگونه می‌توانست بگوید که همه این حرف‌ها دروغ است و قذافی هیولای زنباره‌ای بیش نیست؟ گیرم به زندان هم می‌افتاد. اما آیا اصلاً کسی بود که حرفایش را باور کند؟ به این ترتیب لیبی روز به روز افسرده‌تر و عزلت‌جوتر شد. پدر و مادرش نگران حالش شده بودند. آنها که خیال می‌کردند دخترشان افسرده شده یا عاشق شده، به این نتیجه رسیدند بهترین راه درمانش ازدواج است. والدین لیبی بدون اینکه او را در جریان بگذارند، شوهری برایش پیدا کردند و ترتیب جشن عروسی را هم دادند. یک روز لیبی از مدرسه به خانه برگشت و ناگهان دید که مراسم جشنی در خانهشان برپا شده است. این جشن عروسیش بود. مهمانها گوش تا گوش نشسته بودند. عاقد هم با دفتر ثبت امضاها حضور داشت. لیبی که در عمل انجام شده قرار گرفته بود، مجبور شد پای عقدنامه‌اش را امضا کند. عاقد گفت اینجا را باید امضا کنی. داماد همان شب پی برد که عروس با کره نیست. شوهر عصبانی لیبی درخواست طلاق کرد. او می توانست لیبی را بلافاصله به خانه والدینش بفرستد، اما دلش سوخت و دو هفته دیگر صبر کرد. لیبی احساس شرمساری می کرد. جرأت نداشت خودش را به کسی نشان دهد و از فکر بازگشت به خانه و از روبرو شدن با والدینش تا سرحد مرگ می ترسید. بنابراین به بابل عزیزی تلفن کرد. در کمیته انقلابی همیشه به او گفته بودند که اصلا نباید نگران خانواده‌اش باشد، زیرا قائد اعظم همواره در کنار دخترانی است که قصد قطع ارتباط با خانواده‌های ارتجاعیشان را دارند. بابل عزیزی در پاسخ به تلفن درخواست کمک لیبی به او گفت همین الان سوار هواپیما شو و خودت را به ترابلوس برسان. او به همین توصیه عمل کرد و ساعاتی بعد چند زن یونیفرم پوش مسلح در فرودگاه ترابلوس به استقبال لیبی آمدند و او را به بابل عزیزیه به حرم بزرگ قذافی بردند. در اینجا گروهی از زنان در اتاقهای یک تخته یا دو تخته زندگی می کردند. زنانی که جملگی اسیر شهوات، فانتزی‌ها و انحرافات اخلاقی قائد اعظم بودند. اکثر این زنها از کانال کمیته‌های انقلابی قضایی انتخاب و نزد قائد اعظم آورده شده بودند. آنها پس از اینکه از سوی قائد اعظم مورد تعرض قرار گرفته بودند، به اجبار برای همیشه به خدمتش درآمده بودند، زیرا آنها عملاً هیچ راهی برای بازگشت نزد خانواده‌هایشان نداشتند. حداقل غذایی به آنها داده میشد، سقفی بالای سرشان بود و لباسی برای پوشیدن، یونیفرم‌های سربازی داشتند. حداقل واجد نوعی جایگاه اجتماعی بودند، پاسداران انقلاب. آنها در اینجا مجاز به هر کاری بودند، یا به عبارتی در اینجا هیچ چیزی ممنوع نبود. الکل، سیگار و حشیش به وفور مصرف می‌شد و اینها موادی بودند که قذافی بردگان جنسیش را تشویق به استفاده از آنها می‌کرد. جدول برنامه‌های شبانه روزی آنجا معلوم و مشخص بود و هرگز نیز تغییر پیدا نکرد. می‌خوردیم، می‌خوابیدیم و به اتاق خوابش احضار می‌شدیم. هر زمان که قائد اعظم به سرت یا شهر دیگری یا خارج از کشور می رفت، کل اعضای حرمسرایش باید با او می رفتند. زنان حرمسرا باید در التزام رکابش می بودند.
لیبی با تأسف میگوید که او را هیچ وقت به سفرهای خارجی نبردند،
زیرا میترسیدند من از این فرصتها برای فرار استفاده کنم.
بعضی از زنهای حرمسرا از همین سفرهای خارجی بهره بردند و فرار کردند. لیبی دخترانی را به یاد دارد که در یکی از سفرهای خارجی قذافی فرار کردند، اما ماموران رژیم بعداً آنها را در ترکیه پیدا کردند و به کشور بازگرداندند. بنابر گفته لیبی، سرهای این دختران فراری را تراشیدند و آنها را به عنوان فواحش در تلویزیون نشان دادند و بعد اعدامشان کردند. از نظر قذافی، تلاش آنها برای فرار به معنای خیانت بود و سزای خیانت اعدام بود. دخترانی هم بودند که فقط برای یک شب به حرمسرا می آمدند و پس از آنکه کار قائد اعظم با آنها تمام می شد، حرمسرا را ترک می کردند. اینها به صورت داوطلبانه و در قبال دریافت پول به حرمسرا می آمدند یا از سر زور و اجبار.
قذافی به ما زنان و دختران حرمسرایش همیشه توصیه می کرد که خواهرها، دختر عموها و دختر خاله ها، دختر عمه ها یا حتی دخترهای من را نزد او بیاوریم.
یکی از روزهای 1994 لیبی نتوانست جلوی خودش را بگیرد و به مادری که قذافی به دو دختر زیبایش توجه نشان داده بود هشدارهای لازم را ندهد. این زن در دیداری که با قذافی داشت سفره دلش را باز کرد و گفت یکی از زنان تحت امرش، یعنی لیبی، به او چنین هشداری داده است. قذافی این حرف را که شنید از شدت عصبانیت داشت منفجر می شد. لیبی پیمان سکوت را شکسته بود و چون این خبط و خطایی می توانست به کشته شدنش منجر شود. بنابراین فرار کرد. او با هواپیما به توبرق رفت و از آنجا با ماشین به مصر. در مصر دستگیرش کردند چون ویزا نداشت. مخالفان قذافی در مصر ترتیبی دادند تا او به عراق برود. لیبی 2 هفته را در عراق سپری کرد و چون از بعثی ها می ترسید به سرعت عازم یونان شد. عوامل رژیم قذافی او را در یونان پیدا کردند و به لیبی بازگرداندند. لیبی 1 سال و 6 ماه را در زیرزمین یک مزرعه زندانی بود. او پس از سپری شدن این دوره دوباره به باب العزیزی بازگردانده شد و تا آغاز انقلاب 2011 در آنجا بود. او میگوید من برده جنسی پیری بودم در کنار جوانترین بردگان.